أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نشر حرمت به وسیله رضا که سبب دوم از اسباب سگانه تحریم است، نه مثل سبب اول که نسب است وضعش روشن است، نه مثل سبب سوم که مصاهره است وضعش روشن است، به وسیله روایات وضعش روشن می شود. در جریان حرمت نسبی آیا مشخص فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخوات و اینا رو مشخص فرمود؟ چند صنفند که آیه سوره مبارکه نساء حرمت اینها رو در اثر نسب مشخص کرد. این اول. سومی هم که مسئله حرمت بالمصاهره است، اون را مشخص فرمود. دومی که نشر حرمت به وسیله رضاست، فقط درد و امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضا، بقیه را بر اساس نصوص فراوانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این حاکم بر ادله حرمت سببی نسبی است به توسعت الموضوع. روایتش هم فراوان است. بعد ادعا تواتر کردن، بعد ادعا استفاضه کردن که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اما آیا یحرم من الرضا ما یحرم من المصاهره یه هم چیزی هم هست یا نه؟ دلیلی هم که بر راجب این تنزیل نداریم که هرچه به وسیله مصاهره حرام می شود به وسیله رضا هم حرام می شود، که جمع بین اختین رضایی ولو خواهر رضایی این شخص نباشد این حرام باشد، برای که در مصاهره جمع بین اختین حرام است، یه هم چیزی نیست. اما فروعات فراوانی هم که مربوط به این نشر حرمت وسیله رضاست، بعضی ها چون محل ابتلای اون روز بود، بعضی ها چون خود ائمه علیهم السلام فرمودن، بعضی چون از ائمه علیهم السلام سوال کردن، مرحوم محقق در متن شرایع رو ذکر. این یه مطلب. اصل اولی در مسئله از سه جهت مرجع است. این دو مطلب، مرجعیت اولشون اصالت الحل است، مرجعیت ثانیش هم که عموم اهل لکم ما وراء ذلکم است که اون البته مقدمه بر اصل است و اون اماره است. جهت ثالثه اینه که اگر زوجه بود، کبیره بود، صغیره بود، یه رضایی حاصل شد، نمی دانیم نشر حرمت کرده یا نکرده، نکاح را باطل میکند یا نه، احتساب حلیت است. اون حلیت مستفاد از آیه ما اهل لکم ما وراء ذلکم میشه مستصحب. پس مرجع اصلی میشه حلیت، یعنی هم اصالت الحل هست، هم اهل لکم ما وراء ذلکم هست، هم استصحاب حلیت. حالا چند تا فرعی که مرحوم محقق رضوان الله ذکر میکنن، این سه فرعی که اخیرا بهش رسیدیم این بود که یه وقت است که یک زوجه کبیره دارد و زوجه صغیره، این زوجه کبیره اون زوجه صغیره رو شیر میدهد، این یک فرق بود. یه وقت است که یک زوجه کبیره دارد دو تا زوجه صغیره، اینم یه فرق. فرق ثالث آن است که یک زوجه صغیره دارد دو تا زوجه کبیره، این دو زوجه کبیره به تناوب او رو شیر دادن، آیا هر سه حرام می شوند یا فقط صغیره و اهدل کبیرتین حرام می شوند یا نه؟ چون سوال شد در این زمین از امام سلام الله علیه، به عرض حضرت رسوندن که بعضی از فقها فتواشون اینه که هر دو کبیره حرامند، یعنی اگر کسی دو زن داشت و یک دختر بچه کوچک را هم برای محرمیت عقد کرد، یکی از این دو کبیره این صغیره را شیر دادن، بعد اینکه نشر حرمت شد، دومی هم این صغیره را شیر داد، هم نکاح اون صغیره باطل است، هم نکاح کبیره اولا، هم نکاح کبیره ثانیه. این را به عرض وجود مبارک امام صادق رسودن حضرت همون، نه دومی اون زن کبیره دوم او چرا حرام باشد، او حلال است. مرحوم محقق رضوان الله علیه همون فتوای حرمت را اولا میدونه. یه مقدار بحث اصولی هست، یه مقدار بحث رجالی. این بحث اصولی که مشتق اعمی از من قضاست یا متلبس بالفعل از یک سو، به بحث رجالی این که آیا در این روایت اون صالح ابن ابی حماد در این روایت وارد شده است معتبر است یا نه، اینها مشکلات ایجاد کرد که مرحوم محقق فتوا بدهد که دومی هم حرام است. حالا اصل مسئله رو بخونیم، روایت رو هم مطالعه بکنیم، ببینیم که حق با مرحوم محقق است یا حق با محقق نیست. اصل و فرع این است. ولو کان له زوجتان و زوجتون رضیعه، دو تا همسر دارد. این حرفا در اصل کنونی شاید مصداق کم داشته باشد، اما قبلا بچه ها را عقد می کردن برای محرمیت خانوادگی، این چیز رایجی بود. و زوجتون رضیعه فارضعت ها احد از زوجتین، یکی از این دو زن بزرگ اون دختر بچه کوچک رو شیر داد، اولا شیر داد به اون رضایی که نشر حرمت می کند. ثم ارزعت هل اخرى، اون زن دوم این کودک به این رضیعه شیر داد. آیا هر سه حرامن یا رضیعه و مرضعه اولا حرامن، دومی حرام نیست یا نه دومی هم حرام است؟ فرمود این صورت مسئله، حرامت المرضعه الاولى، چون ام زوجه شد، چون اون رضیعه زوجه این مرد بود، این زن بزرگ که اون رضیعه را شیر داد میشه ام زوجه، وقتی ام زوجه شد نکاحش حرام است. صغیره هم حرام است چون دختر اوست. وقتی که از شیر این مرد این زن اولی مر بزرگ اون رضیعه را شیر داد، اون میشه دختر او. حرامت المرضعه الاولى، چون میشه ام زوجه، و صغیره حرام میشه چون میشه دختر او. اما دون ثانیه، اون مرضعه بزرگ، اون زن بزرگ، زن دومی، اون دیگه حرام نیست. چرا؟ برای اینکه زن دوم وقتی این کودک را شیر می‌دهد که این کودک دیگه زوجه او نیست، وقتی این کودک را شیر می‌دهد که این کودک دختر اوست، وقتی زوجه او نبود این دیگه ام زوجه نمیشه، وقتی دختر او بود دلیل بر حرمت نیست. پس مرضعه اولا حرام میشه و خود اون رضیعه حرام میشه، مرضعه ثانیه حرام نمیشه. نه دختر او، چون شیر دختر رضایی اوست دیگر، نه صحبت ربیبه نیست، دختر رضایی اوست. از شیر او این زن را رضیعه را شیر داد، میشه دختر او، دختر رضایی او دیگه. خب حرامت المرضعه الاولى، چون ام زوجه شد، و صغیره حرامه چون دختر اوست. دون ثانیه، اون مرضعه دوم، اون زن کبیری که بار دوم شیر داد، او حرام نیست. چرا؟ برای که لانها ارزعت ها به یه بنتو، این زن دوم وقتی این رضیعی کوچک را شیر داد که این رضیع دختر اوست، دختر این مرد است. این مرد، این زن، این شخص بخواهد دختر او را شیر بدهد که نشه حرمت نمی کند. این حرف گروه رسمی. و قیل بل تحرم و ایزن، حالا این اصل صورت مسئله که مشخص بشه معلوم میشه برگرفته از روایت است که قول ابن شبرمه درش هست. و قیل بل تحرم و ایزن، یعنی این زن بزرگ، این که دومی که شیر داد، اینم حرام است. چرا؟ لأنها، یعنی این مرضعه دوم، سارت امن لمن کانت زوجتهو، درست است که الان این رضیعه دختر اوست ولی قبلا که زوجه او بود. این مطلب اول. و زوجه هم مشتق است، ماضی دارد، مضارع دارد، قبلا زوجه بود، الان زوجه است یا بعدا زوجه می شود. چیزی که سه بعد زمان را میپذیرد جز مشتقات محسوب می شود. این دو. برخلاف نساء، برخلاف امرأه، زن بودن جز نساء بودن ماضی و حال آینده ندارد. این قبلا نساء بود یا بعدا نساء می شود یا الان نساء ندارد که. لذا نساء را جز مشتقات نمی دونن، زوجه را جز مشتقات می دونن. تو بحث دیروز ملاحظه فرمودی که در مسئله مشتق منظور اسم فاعل و صفت مشبه و فعل ماضی و مضارع اینا نیست. هر چیزی که سه زمان را تحمل بکند در ازمن گوناگون وصف داشته باشد، این جز مشتقات است. لذا زوجه جز مشتقات است و وارد مسئله اصولی است. نساء، امرأه و مانند اون جز مشتقات نیست و وارد مسئله اصولی نیست. رو این که زوجه جز مشتقات است یک، به گذشته و حال و آینده دارد دو، این ابن شبرمه و دیگران فتوا دادن که این زوجه دومی، این بزرگ، این زوجه بزرگ، این شیر داد یک دختر بچه ای را که کانت زوجتن، قبلا زوجه بود. پس او صادق است که میشه ام زوجه. چرا؟ چون مشتق اعم از آن است که متلبس بالحال باشد یا من قضا انت المبدأ. در باره اون زوجه بزرگ اول متلبس بالحال است، یعنی مرضعه اولا کسی را شیر داد که اکنون زوجه است. مرضعه دوم کسی را شیر داد که کانت زوجتن، و چون مشتق اعم از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدأ است، پس صادق است که این رضیعه زوجتون. وقتی این رضیعه زوجه بود، این مرضعه دوم شیر داد زوجه این مرد را، چون میشه ام زوجه، میشه محرم. مرحوم محقق بعد از نقل این قول فهمد و هو اولا. و قیل بل تحرم و این دومی ایزن لأنها سارت امن لمن کانت زوجتهو، چون مشتق اعمی از متلبس و من غذاست، پس این زوجه است. و چون زوجه است، این زن شیر داد زوجه مرد را، میشه ام زوجه. مرحوم محقق محمد وهو اولا در المختصر و نافع به صورت صریح این قول را تایید کردن، اینجا به صورت اولا بیان کردن. سند این حرف چیست؟ نه احوت که نفره بودن، یه اولا دارن، یه اشبه دارن، یه احوت دارن، یه ازهر دارن. ازهر به لحاظ تعبیرات روایی است که این ظهورش بیشتر است، اشبه به لحاظ قواعد است، احوت هم به لحاظ اینکه مسئله نفوس یا به مسئله فروج و اینهاست که احتیاط بکنن، اولا بودن هم به قواعد نزدیکتر است، شبیه اشبه هم. خب حالا منشأ این حرف چیه؟ روایت هایی که در این زمینه وارد شده است هم در باب ده از ابواب رضاست و هم در باب چهارده. در باب ده از ابواب رضا یعنی وسائل، جلد 20 صفحه 399 روایت این است: باب ان من تزوج رضیعتن فارزعتها امرأته او ام ولده حرمت علیه الصغیره و بطل نکاحهما. این درباره اون بخش اول، این عنوان روایت باب ده اینه. روایت اولا این باب را مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال: لو ان رجلا تزوج جاریتا رضیعتا، که برای عقد محرمیت این کارو میکردن، فارزعتها امرأته فسد النکاح، دیگه روشن نکردن نکاح اولی صحیح است، نکاح دوم صحیح است، نکاح اول باطل است، نکاح دوم باطل است، فسد النکاح یعنی که نکاح این هر باسید است. چرا؟ نکاح اون زن که مرضعه هست باطل است چون شد ام الزوجه، نکاح اون رضیعه هر باطل است چون شده دختر او. سخن از حرمت جمع نیست، کل واحد حرمت داره. این روایت مرحوم صدوق را هم مرحوم کلی نقل کرد هم مرحوم شیخ طوسی، یه مقداری هم در سند تفاوت است. این روایت اولا که مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم این نقل کرد. روایت دوم را که باز مرحوم صدوق به اسناده عن الحلبی و عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله السلام نقل کرد: فی رجل تزوج جاریتا صغیرتا فارزعتها امرأته و ام ولده، فرق نمی کند، قال تحرم علیه. اینجا معلوم می شود که مفرد مراد است، نه هر دو. خب این در باره فرق قبل روشن است. آیا این فرع دو صورت دارد؟ یکی این که امرأه بزرگ این رضیعه را شیر بدهد، مشمول این حدیث است. دوم امرأه دوم که بزرگ است این صغیره را شیر بدهد، مشمول این حدیث است. آیا این حدیث دو فرد دارد، هر دو را میگیرد یا نه؟ برخی ها نظیر ابن شبرمه امثال اینا فکر میکردن که این حکم دومی هم مثل حکم اولی است، چه مرحوم محقق اون راه رفته بر اساس اینکه مشتق اعمی از متلبس بالفعل بعد است، و قول دومی که خود روایت صریحا این موضوع را که زوجتان باشند و به نوبت این رضیعه را شیر بدن تحلیل میکند، امام صریحا میفرماد به اینکه دومی حرام نیست. اون در باب 14 است. باب 14 از همین ابواب ما یحرم من الرضا یعنی وسائل، جلد وسائل جلد 20 صفحه 402. روایت باب 14 بیش از یکی نیست. مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد، که حالا عنایت داشته باشید رو صالح تکیه است، ان علی ابن مهزیار. خب علی ابن مهزیار که از بزرگان روات است. ان ابی جعفر علیه السلام او علیه السلام. اگر ابی جعفر باقر باشد علیه السلام است، چون پدر امام جعفر صادق است، نباید گفت علیه السلام. وقتی سخن از ابی جعفر امام باقر است باید گفت علیه السلام. اما اگر ابی جعفر بعدی باشد، امام جواد باشد، علیه السلام. اینجا روشن نیست. قال علی بن مهزیار میگوید قیل له، به عرض حضرت رسونده شد که ان رجلا تزوج به جاریت صغیرت، مردی است که یک دختر نابالغی رو به همسری گرفته. فارزعت ها امرأته، هم مسئله تعدد زوجات تو عرب ها خیلی رواج داشت و هم نگاه صغیره. من این داستان رو تو پرانتز براتون نقل کنم. اون اوائل که انقلاب به ثمر رسید و به عصه امام رضوان الله تعالی علیه زائران رو به همراه می برد، من دیدم در مدینه یک کسی اصرار دارد که ما یه ملاقات خصوصی داشته باشیم. اون روزها هم برای این شیعه های مدینه خیلی حرج بود که خودشون رو به بعثه امام برسونه. وقتی که آمدم، من دیدم اینا چهار نفرن. یه آقا سیدی بود که من این رو تو قم میدیدم، این جز طلبه های قم بود. یه دختر یه خانم بود با دو تا آقا پسر. گفتم حرفتون چیه؟ دیدم میگن که این خانم یه سوالی دارد. گفتم خانم سوالتون چیه؟ گفت من قبل از ازدواج هم نمازهامون هم دعاهامون خیلی باحال بود و خدا محبوب من بود، خیلی دوست داشتم خدا رو. بعد از ازدواج یه مقدار علاقه هم نسبت به این شوهر علاقه پیدا کردم، اون علاقه هم نسبت به خدا مثل قبل نیست. برای اینکه به حالت قبل برگردم و علاقه هم نسبت به خدا هم مثل قبل بشه، با سعی و تلاش و کوشش خودم برای شوهرم یه همسر دیگه تهیه کردم که علاقه من به این شوهر در اثر تعدد زوجه کم بشه. همسر دیگر بر او تهیه کردم، او الان دو تا زن دارد، یکی منم یکی زن دیگه، ولی علاقه من باز نسبت به این مرد کم نشد. من چه کار بکنم که علاقه هم مثل قبل بشه؟ این مشکلیه. این طرز فکر در افراد کمی هست. اساس کار او محبت است. با محبت خیلی کارها پیش میره. ممکن انسان نماز و روزه زیاد بخونه ولی کار اون حب نداشته باشه. تو بحث‌های تفسیری ما اون روزها به این حدیث نورانی رسیدیم که از قرآن کریم دارد من جا بالحسنه فله و عشر امثالها. اگه کسی یه کار خیر بکند خدا ده برابر پاداش میدهد. خب ما خیال بکنیم معنیش اینه که ده برابر در قیامت جزا میدهد. اما تو اون حدیث قدسی این من جا بالحسنه فله و عشر امثالها رو خوب تفسیر کرده. فرمود اگه کسی یک قدم به طرف خدا بردارد، خدا می فرمود من ده قدم هر ولتن به طرف او می آیم. می بینید ما در بخشی از آیات به مسارعت امر شدیم، سار او الی مغفرتن، سرعت بگیرید. در بخشی از آیات به مسابقه امر شدیم، واستبقوا، سعی کنید جلو بزنید، چون اینجا نه جای تصادف هست نه جای غرور، سعی کنید از دیگران جلو بیفتید. این دعای نورانی کمل و اخصه منزلت لدک و اقربه منزلت لدک و اخصه زلفت لدک، همینه دیگه. خب ما یه مسابقاتی تو المپیاد و غیر المپیاد شنیدیم که یه جای خطکشی است، انسان باید بدود تا به اونجا برسه. وقتی به این آیات رسیدیم خیال میکنیم این هم مثل مسابقات است. اگر گفتن واستبقوا یعنی اونجور، یعنی یه جای معین است، یه مقام معین است، ما باید نفس نفس زنون بدویم به او برسیم. این فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس یعنی انسان نفس نفس بزند به مقصد برسد یا به دنبال شیء نفیس بگردد. بالاخره این تنافس به احد الوجهین است. ما خیال میکنیم این که قرآن ما را به مسابقه دعوت کرده، مسابقه دعوت کرده، یه جا خط کشی شده است، مثل اجتهاد خط کشی شده است، فلون مقام خط کشی شده است، فلون مقام طهارت خط شده است، ما باید بدویم به اون مقام برسه. اینطور نیست. نیست یعنی نیست. فرمود شما اگر به طرف اجتهاد بخواد برید، قربت الله حرکت کنید، شما اگر یک قدم برداشتید، او 10 قدم با عجله به طرف شما می آید. هم من جا بالحسنه فله و اشرم ساله ها محفوظه، هم به ما میگوین که این مسابقه ها نظیر مسابقه های خط کشی شده نیست که اون جایی ساشه ثابت باشه ما باید بدویم. نخیر، اون مقصد، اون هدفم، ما 1 قدم که دویدیم، او 10 قدم با هر وله به طرف ما می آید. لذا رسیدن آسونه. اگر کسی بداند لطف خدا اینجوره، تو حدیث قدسی اینا دارد که لطف من یو هر ولو الیه هر ولتن، خب با این آدم به مقامی نرسه خسارت دیگه. اگر ما بخوام مسابقه بدیم، بخوام به چیزی برسیم، مقصدی داریم که اگر ما 1 متر رفتیم، او 10 متر با شتاب می آید. اینه دیگه. خب حالا این پرانتز بسته، معلوم میشه که تو اینا تو فقه اکبر مطرح است. اینا درس و بحث قدم قدم زدن هاست، اون محبت است که کار اصلی رو انجام میدهد. در این روایت 1 باب 14 علی ابن مهزیار میگوید که به عرض امام جواد، به عرض ابی جعفر رسودن. حالا معلوم نیست که ابی جعفر اول است، امام باقر سلام الله علیه است، یا امام جواد. برای که علی ابن مهزیار که امام باقر درک نکرد که مشکل مرحوم شهید در مسالک این است که این روایت مرسل است. برای که علی ابن مهزیار که وجود بارک امام باقر درک نکرده که بزرگان بعدی جواب دادن که کی گفته که این ابی جعفر امام باقر است؟ این ابی جعفر امام جواده. خب علی ابن مهزیار که خدمت حضرت رسیده که حالا این مشکل سندی است که باید حل بشه. قیل له ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارزعتها امرأته، زن بزرگی داشت، این زن بزرگ این زن کوچک شیر داد، این نشه حرمت کرد، این حکمش روشن است. اما ثم ارزعتها امرأتون له اخرى، این زن دومی که بزرگ است و شیردارم هست، این رضیعه را شیر داد. علی ابن مهزیار میگوید این شخصی که به عرض حضرت رسید میسونه و سوال میکنه، این جمله رو هم به عرض حضرت رسوند. فقال ابن شب، یعنی این شخص به امام جواد یا به امام باقر سلام الله علیه ما میگوید که این صورت مسئله. ابن شبرمه که از فقهای اونهاست میگوید حرمت علیه الجاریه و امرأتاه، هم اون کوچک رضیعه اون دختر حرام شد، برای اینکه این دیگه دختر اوست دیگه، هم این دوتا زن حرام شدن، چون ام زوجه اونا زوجه ای رو شیر دادن و با شیر دادن این زوجه، زوجه را دختر کردن، پس این رضیعه که قبلا زوجه بود حالا میشه دختر، پس حرامت دارد. اینا هم که ام زوجن وقتی شیر دادن. ابن شبرمه میگوید که حرامت علیه الجاریه و امرأتاهو، این علی بن مهزیار بگوید من در خدمت حضرت بودم، یک سائلی آمد این صورت مسئله طرح کرد، فتوای ابن شبرمه را هم نقل کرد، حالا وجود مبارک امام داره جواب میدهد. فقال ابو جعفر علیه السلام اخطأ ابن شبرمه، این جز فقهای رسمی اونها نبود که جابر تقیه باشد، فقط ابن شبرمه اشتباه کرده. چرا؟ برای اینکه تحرم علیه الجاریه، اون کودک بر او حرام می شود، چون درست قبلا زوجه او بود اما الان دختر اوست. و امرأت هلتی ارزعت ها، اولا اون زن بزرگی که اولا این شیر داد، چون اون وقتی که شیر داد ام زوجه شد دیگر. و اما الاخیره اون زن بزرگ که بار دوم شیر داد، فلم تحرم علیها، دیگه یا لمه تحرم علیها، چرا بر او حرام بشه یا حرام نمیشه بر، چرا؟ که انها ارزعت ابنته، وقتی اون زن بزرگ این زن کوچک این صغیره رو شیر میداد که این صغیره زوجه او بود و این زن بزرگ زوجه او را شیر داد، شده ام زوجه. با شیر دادن این زن بزرگ اول این دخترک شده دختر او، پس این زن رضیعه حرام است چون شده دختر او، بزرگ اولی حرام است چون شده ام زوجه. اما این دومی چرا حرام باشد؟ دومی برای چه حرام باشد؟ دومی وقتی این رضیعه را شیر داد که این رضیعه دختر این مرد شد، زوجه این مرد نبود، چرا این حرام باشد؟ پس این حرام نیست. اونها که این روایت را قبول کردن، فتوا دادن، مثل محقق شرعی، صاحب جواهر و فقهای دیگه، مرحوم شهید اشکال جدی دارد، میگد به این که این روایت مرسل است. دو اشکال در این روایت از نظر سند است. یکی علی ابن مهزیار گرچه خدمت امام عسکری و امام هادی و امام جواد سلام الله علیهم اجمعین رسیده است، اما تا امام باقر هرگز اینقدر نبود که اصل امام باقر درک بکند، پس برابری این میشه مرسل. به زعم مرحوم شهید در مسالک این ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه است، چون ابی جعفر را امام باقر تلقی کرده است و هرگز علی ابن مهزیار که اون سه امام را نقل کرد، روایات فراوانی از اون سه امام نقل کرد، خدمت امام باقر که نرسیده است، این میشه مرسل. مشکل دیگر همون صالح ابن ابی حماد است که تضعیف شده است. پاسخ مرحوم شهید ثانی در مسالک این است که خب ما چند تا ابی جعفر داریم؟ شما این دعای توسل که میخونید روزها، خب چند تا ابی جعفر داریم؟ چند تا ابوالحسن داریم؟ یکیش وجود مبارک امام باقر است، یکی وجود مبارک امام جواد دیگه، ابی جعفر دیگه. حالا وقتی علی ابن مهزیار دارد میگد ابا جعفر چنین فرمود، چرا شما میگید این ابی جعفر امام باقر است و علی ابن مهزیار رو درش نکرد؟ علی ابن مهزیار که جز رجال پذیرفته شده ماست دیگر. این میگه ابی جعفر فرمود، شما میگید منظورتون از این ابی جعفر، ابی جعفر امام باقر است و شما هم که او درش نکردی. خب به چه دلیل؟ درست است که ابی جعفر به معنای امام باقر سلام الله علیه بیش از ابی جعفر بن امام جواد تو روایات ما هست، اما این دلیل نمیشه که شما حرف علی بن مهزیار که جز رجال با عظمت ماست این رو رد کنید، بگید که شما که اردرش نکردی. اگر قرینه باشد که منظور از این ابی جعفر امام باقر است، بله شما میتونید بگید روایت مرسل، پس این نمیتونید بگید. مرحوم صابریاز هم دفاع کرده، بخشی از دفاعیات مرحوم صابریاز تو جواهر آمده، اینجا رو مرحوم صابریاز اشاره میکند. صابریاز به شدت دفاع کرده از فتوای عرض کنم که معروف و قول محقق رو نپذیرفت. محقق در المختصر النافع یه مقدار شفافتر در شرایع با هو اولا ذکر کرد، هر دو مطلب را صاحب ریاض در ریاض نقل کرده که اینجا به سراحه و در شرایع الاولویه ذکر کرده است. این مال جواب اول. پس نمیتونیم بگیم روایت مرسله. میمونه صالح ابن ابی حماد. صالح ابن ابی حماد را هم مرحوم صاحب ریاض دارد که بله چند نفر و عده‌ای هم او را تضعیف کردن، اما مدح فراوانی هم دارد. چطور شما میاد اون ضعف ها رو میگیرید و این مدح های فراوان رو میذارید کنار؟ در فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، ایشون این صالح ابن ابی حماد را یک جا تقویت کردن که صالح ابن ابی حماد ثقه است. رو مبنای کلی که صالح ابن ابی حماد جزء رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و هر کس در سند این رجال علی ابن ابراهیم قمی قرار بگیرد اون توثیق عام نظیر کامل زیاره. این موثق است، پس بنابراین صالح ابن ابی حماد موثق است. رو این جهت در خلال فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله علیه به ایشون نسبت داده شد به اینکه فهو ثقتون. لکن مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه یه فرمایشی دارن، فرمود به اینکه اون بزرگانی که در جزء رجال تفسیری تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ان این معتبر است، اما در صورتی که مشکل دیگه نداشته باشد، یعنی یک کسی بگوید فرونکس از فرونکس از فرونکس از امام باقر سلام الله، ما بعضی از اینها رو میشناسیم بعضی از اینها رو نمیشناسیم، چون زمینه رو قبلا فراهم کردیم که به فلون دلیل به فلون دلیل رجال تفسیری علی ابن ابراهیم قمی موثقن، میگیم این حدیث معتبر است. اما در بعضی از جاهای مشکل دیگر داریم و این است که فلون شخص از فلون شخص ان رجلن، این ان رجلن را که دیگه ما نمیتونیم بگیم تصحیح شده است، که این اون توثیق عام که رو شامل نمیشه، که اونجا که شخص مشخصی هست، حسابی دارد، کتابی دارد، مدام ما نمیشناسیم، بله اون برابر توثیق عام میشه حجت. اما اونجا که اصلش در ان رجله، خب این اون توثیق عام شامل حالش نمیشه. که خود مرحوم آیت الله خوی رضوان الله علیه به این نکته توجه داره، در شرح حال سعید ابن محمد این نکته را ذکر کرده که اگر ما میگیم رجال تفسیری علی ابن ابراهیم قمی ثقان، مال اونجاست که نام‌آور باشه، نامدار باشه، معلوم بشه کیه. اما اگه به ان رجلن، این اون رجل ناشناخته را که ما نمیگیم وثقه. که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اینجور آمده، جلد اول صفحه 313، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در جلد اول تفسیرشون، دو جلد دیگه، جلد اول صفحه 313، هل توزون الا بما کنتم تکسبون ثم قال و یستنبئونک، اون چنین فرمود احق قل هو ای امام، قل ای و ربی انه الحق امام، ثم قال ولو ان لكل نفس ظلمت آل محمد صلی الله علیه وسلم ما فر ارض جمیعا لفت داده، ای کسی به اهل بیت ظلم بکند. این آیه رو تطبیق فرمودن به ظلم به اهل بیت. در قرآن دارد که لو ان لکل نفس ظلمت ما فر ارض جمیعا، اگر ظالم در قیامت محشور بشه همه اونچه که در زمین است بخواد به عنوان فدیه بده و جانش آزاد کنه مقدور نیست. ایشون بر وجود مبارک اهل بیت تطبیق کردن، یعنی رجعه در زمان رجعه تطبیق کردن. و اثر ندامت لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط هم لا یظلمون، در ذیل این آیه این حدیث نقل میکند، میگه حدثنی محمد بن جعفر قال حدثنی محمد بن احمد عن احمد بن الحسین عن صالح بن ابی حماد عن الحسن بن موسی الخشاب عن رجلین. خب برای خوبی فرمان ما ایره که نمیگیم که اونجایی که همه این سلسله سند به عنوان شخص معین ذکر شدن، منتها ما بعضی رو میشناسیم بعضی رو نمیشناسیم به اون توثیق عام اکتفا میکنیم. اما اینجا اصلا شخص به عنوان رجل گمه. ما این رو که اینجور که نمیگیم که اگر گفتیم توثیق عام این رو شامل نمیشه. بنابراین از اون جهت که در حدیث سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی وارد است این مشکل حل نمی کند. لکن صاحب ریاض دارد که درست است که یه مقدار ضعف در بار اون شهرت پیدا کرده، اما متن فراوانی هم شده دیگه، چرا شما اون رو رد میکنی؟ و اما این که بگید چرا به محقق بگید مشتق اعمی از من غذاست، این برخه اصلا مبنا درست نیست، نه عرف میپذیره نه لغت میپذیره. و به چه دلیل این زن دوم حرام باشه؟ این که زوجه نیست این در عرف، زوجه نیست این در لغه. نه، چون حرام شد، حرام شد دیگه. نه طلاق نیست، فسق نکاح. وقتی که فسد نکاح در ذیلم آمده در جهار جمعی فسد نکاح، نکاح فاسد شد دیگه. طلاق دیگه نیست، چون طلاق مال نکاح صحیحه. حالا اگه طلاق باشه فرع دیگه است، چه فرع دیگه ممکن مطرح بشه؟ نه بحث بحریه نیست. پس الان زن او نیست، قبلا زن او بود. این که مشتق عمی از من قضا باشه اینم خلاف مبناست. پس این زن دوم دختری را شیر داد که کانت زوجته، الان زوجه نیست، الان بنت اوست. نه زهار و امثال زهار که در کار نیست، این نشر حرمت شد، نکاح فاسد شد. معیار فعلی بنت این دختر اوست. این زن دوم رضیعه ای را شیر داد در دو سالگی که دختر شوهرشه، همین. و اون مبنا هم باطل است و این اشکالات نسبت به این روایت هم تام نیست. الحمدلله رب العالمین.